در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. سلام عرض می‌کنم محضر شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، همراهان وفادار، آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان، شمایی که شبکه سه سیما رو می‌بینید، شمایی که ممکنه برنامه رو از شبکه محترم افق دنبال کنید یا شبکه جهانی ولایت، و شنوندگان بزرگوار رادیو معارف که این برنامه رو غروب هر روز میتونید از این شبکه رادیویی حوالی 18:50 دقیقه بشنوید. شنبه شد دوباره و دفتر برنامه سمت خدا در تلیعه این هفته باز شد و قراره که محضر حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوار باشیم که تصویرشون رو هم دیدید. سلام عرض میکنم محضرتون حاج آقا، خیلی خوشحالم خدمت حضرت عالی هست.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سپاسگزارم ان شاء الله توسلا، روزه ها، جلسه رفتن ها، دعا کردن ها تو این ایام به نام حضرت صدیقه طاهره علیها السلام مرتوجه اون حضرت باشه. ممنون که ما رو هم تو مجالسی که میرین دعا میکنید.
ان شاء الله که احساس مادر بودن حضرت رو تو این ایام داشته باشیم و
ان شاء الله
باور بکنیم که یه مادری داریم که دلسوز همه ماست و نسبت به مؤمنین رؤوف رحیمه و با کمال رأفت و رحمت نظر به ما میکنه. تو این ایامی که توجهمون به مادرمون هست، انشالله خدا حاجات مختلف بندگانش رو به برکت وجود فاطمه سلام الله علیها مرتفع بفرمایید.
الهی آمین. حاج آقای عابدینی، بحث سیره تربیتی انبیا و الم تر الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، این شد یک نکته و یک نقطه، و بعد اینکه خب ملکی به اسم حضرت طالوت آمد برای اون قوم و بعد ماجراهای شروع میشه. مقدمه این بحث که به نظرم مقدمه از ذل مقدمه یه جورایی میشد به یه موقع مهمتره، دو تا مطلب بود. یکی این که اولا سیره تربیتی انبیا رو میگیم نه برای اینکه قصه گفته باشیم و سرگرم باشیم، برای اینکه سنت‌های الهی رو مرور کنیم برای بعد، برای زمانی که موعوده. و نکته بعدی هم این که خب چرا حضرت طالوت و چرا، چه تشابهاتی، چه سنت هایی در این ماجرا وجود داره که دیگه بیشتر از این هرچی من توضیح بدم به نظرم سزاواره که خود حضرت عالی خلاصه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم با این نیتی که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امت سلامتی نائبش هم هست. لذا با نیت سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این دعا رو با هم ان شاء الله میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. من یه نکته ای رو ابتدا، چون ایامی است که مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار میشه، یه نکته ای رو ابتدا در این رابطه عرض بکنم که مجالس حضرات زیارت حضراته و کسی که به مجلس از حضرات وارد میشود داره به زیارت حضرات میره و این بحث رو مفصل داشتیم قبلا. فقط میخواییم اشاره بکنیم که اگر باور کردیم که رفتن به مجالس حضرات زیارت حضراته و بالخصوص این ایامی که صاحب جلسه و اون کسی که جلسه به اسمش منعقد میشه مادرمون زهرا سلام الله علیهاست، که حتی ام ابی هاست، مادر پدر هم هست و مادر همه مؤمنان هم هست، که حقیقتا مؤمنان فرزند روحی و ولایی و ایمانی حضرت هستند، چون مادر همه ائمه است و ما ایمانمون رو از ائمه داریم، حتی مادر پدر هست، پس ایمان ما که از همه این هاست از مادرمونه. با این نگاه داریم به مجلس مادر میریم. رفتن به مجلس مادر رو اگر باور کردیم که زیارت حضرت است، با یه شوق دیگری انسان قدم بر می‌دارد به سوی این مجالس و وقتی میرسد با یک مراقبه دیگری در مجلس می‌نشیند که حضور حضرت رو ادراک کند. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون می‌فرمودند محرومیت‌های ما چوب عدم باورهای ماست، چون باور نمی‌کنیم محرومیم. و این مسائلی که در روایات آمده و متخذ از روایات است، اگر ما باور نکردیم خودمون از دست دادیم و لذا وجود حضرات که یه وجود سعیست مانعی نیست که اگر در این جلسه است در جلسه دیگری هم باشد و در جلسه دیگری هم باشد، این مانعیت در کار از جانب اونها نیست، حضور اونها حضور سعی و اطلاقیست در همه جلسات. اما ما باور باید بکنیم که این مجلس که داریم میریم داریم به محضر حضرت وارد میشیم. اون وقت وقتی اگر انسان میخواد وارد مجلس بشه میدونه که وارد شدن مراتب دارد، به مرتبه ورود انسان بهره‌مند میشود. لذا وقتی میخواییم به زیارت حضرات بریم، اونجا اذن ورود که میگیریم، در اذن ورود از حضرات میخواییم فاذن لی یا مولای افضل ما از انتل احد من اولیائک، به من اذنی بده که به بهترین ولیت وقتی میخواد بر شما وارد بشه اون اذن رو میدید و اون گونه وارد میشود. از این اذن میخواییم. اگر باور کردیم که بهره‌مندی ما تابع این است که چگونه ما رو اجازه ورود بدن، اینجور نیستش که پیغمبر اکرم وقتی نماز جماعت میخوندن با جماعت همه یه مرتبه عروج داشته باشن. پیغمبر اکرم عروجش کجا بود؟ دیگران عروجشون تا چه حدی بود؟ ببینید هر چقدر انسان خودش رو بچسبانه به اینها با محبت، با شوق، خودش رو تحت اختیار و تبعیت اونها قرار بده با محبت، اون وقت تابع میشه، بلکه مع میشه. معیت که از تبعیت هم بالاتره، معیت پیدا میکند. اون موقع میبرنش دیگه، این نمیره، میبرنش. یه موقع اینی ذاهبون الی ربیه، من دارم حرکت میکنم. یه موقع هستش که سبحان الذی اسرا به عبدهی، خدا میبرد، خدا ببرد. تو این مجالس بعضیا با قدم خودشون وارد میشن، بعضیا رو وارد میکنن.
بله،
اونا رو که با اذن گرفتن و وارد کردن، به قدر ورودی که وارد کردن بهشون ارزش و بهره و نتیجه میدن. لذا سعی کنیم از خانه که میخوایم حرکت کنیم نگاهمون این باشد که به زیارت حضرات داریم نائل میشیم، به خصوص این مجالسی که مجالس مادرمون هست، و با این توجه وارد مجالس بشیم. وقتی اینجوری وارد شدیم به همین مقدارم بهره میبریم که ما رو وارد کردند، اذن گرفتیم، با اذن وارد شدیم، ما به پای خودمون نرفتیم.
بله،
ما رو بردند، یعنی اذن دادن یعنی ما رو بردند. لذا غنیمت هست که خدای سبحان فرصت‌هایی رو قرار داده که این فرصت‌ها ما از منیت‌هامون خالی بشیم.
بله،
و اون اراده ولیمون و اون اراده محبوبمون در وجود ما جاری بشه که با این تبعیت و معیت انشالله این ایام که هر جلسه‌ای که انسان وارد می شود این نگاه رو تکرار کنه با خودش، حتی شده ابتداءً تصنعی باشد، یعنی هنوز اون باورم نباشد ولی دلش بخواد هرچند ندارد، این میشه تصنع، دلش بخواد هرچند ندارد، با این دلخواستن وارد بشود، کم کم این تصنع به حقیقت تبدیل میشه. چون انسان نمیخواد به دیگران چیزی نشون بده، تصنع ریایی بده، اما تصنعی که انسان چیزی رو ندارد ولی دوست داره داشته باشه، سخاوتی به خرج میده ولی ملکه سخاوت رو نداره،
ولی میخواد
سخاوت، بله دیگه، میخواد انسان سخی باشه، شجاع باشه، باکی باشه، اما الان ندارد. این تصنع، تصنع ممدوحه که حرکت به سمت کماله، که ابتدایش با تصنع شروع میشه ولی به نتیجه منجر میشه انشالله. لذا این مجالس رو قد بدونیم، بهترین جذبه ها و بهترین به اصطلاح تحول ها تو این مجالس محقق می شود که اساسش بر عشق است و محبت است و عشق به مادر سرمنشأ همه عشق است. یعنی ما ارتباطمون با همه حضرات، با همه عشقی که داریم به حضرات یه طوره، ولی اسم مادرمون که میاد، اسم حضرت که میاد که مادر همه ماست، من تو مجالس دیدم صلوات برای هر حضرتی که میگیم یه طوره، اما تا اسم مادر میاد و میگیم بر به اصطلاح با محبت به حضرت صلوات رو ابراز بکنن، اصلا طورش یه طور دیگری میشه، حالش یه حال دیگری میشه، چون خود این به اصطلاح زن مظهر احساس و عاطفه است.
بله.
و این مادر دیگه اطلاق احساس و عاطفه است، آخرین مرتبه احساس و عاطفه‌ای که در عالم امکان ظهور دارد در وجود
مادر
مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان مادر مؤمنین تجلی کرده. خب این مقدمه رو برای استفاده بهتر از جلسات فاطمیه انشاءالله داشته باشیم. در بحثی که داشتیم ما که در محضر قرآن کریم بودیم و محضریت قرآن کریم رو که مجالست با نور است، که همون جوری که در دعای رجب داریم که انا جلیس و من جالسنی، خدا می فرماید در حدیث قدسی در اون ملک منادی رجب که من هم نشین کسی هستم که با من بنشیند. قرآن که نوره، نور نور است، نور بی ظلمت است.
بله.
هر چقدر انسان هم نشین قرآن بشود، از این نور بهره‌مند می شود، از این نور در وجودش محقق می شود. لذا با تمام در حقیقت عزت و با تمام کرامت، با تمام در حقیقت شوق به سمت قرآن میریم که اون عزت قرآنی رو پیدا بکنیم، اون محبت قرآنی رو پیدا کنیم. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون می فرمودن که محبت به قرآن ارتباط با قرآن رو تسهیل می کند. یعنی شروع کنیم قرآن رو دوست داشته باشیم، وقتی میریم تو محضرش احساس بکنیم، ببوسیم، ببوییم، رو چشم بگذاریم، در جیبمون داشته باشیم، حالمون با قرآن یه حال محبوب باشد. به تعبیر امام رحمت الله علیه که به فرزندشون استحمد آقا نوشته بودن که این نامه محبوب است، نامه محبوب است، خیلی زیباست که قرآن نامه محبوب است. که اگر آدم این رو نامه محبوبش ببینه، اصلا نفهمه هم، فقط بدون این به اصطلاح از جانب محبوبش براش فرستاده شده، عشق بازی میکنه با این قرآن کریم دیگه، این قرآنی که همش نور است. خب در محضر قرآن کریم بودیم، با این نگاه در محضر آیات 246 به بعد سوره بقره بودیم، سوره بقره بودیم که رسیدیم به این فرازه سوره که فرمودن که قالوا انا یکون له الملک علینا، طالوت رو ملک قرار داد خدا از جانب خودش، قد بعث لکم طالوت، بسم الله الرحمن الرحیم، و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا، قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم والجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. خیلی نازیباست. بحث ملک در قرآن که لله ملک السماوات والارض، نکته زیبایی است که وقتی که نمرود و فرعون با موسی علیه السلام و ابراهیم خلیل هر کدام مهاجمی کردند، تو احتجاجشون در قرآن که آمده با این مضمونی که ربی الذی یحیی و یمیت، وقتی که اونجا میفرمایند که رب ما کسی است که احیا و اماته میکند، یعنی بر هستی و تکوین قدرت دارد، کسی که ایجاد میکند احیا میکند و میمیراند، حق قانون گذاری و ملک تشریع هم با اوست. یعنی کسی که ملک تکوین رو دارد ملک تشریع رو هم میتواند داشته باشد،
کسی که زندگی میبخشد و میگیرد میتونه
قانون گذاری بکنه که چجور حرکت بکند، بله، به کجا برسد، بله. او میداند این چیست که کجا باید برود، چگونه باید برود،
بله.
ما نگاه اولمون تا بشنویم ربی الذی یحیی و یمیت، میگیم خب حالا فرعون بگه که نمرود بگه که خب باش پروردگار تو یحیی و یمیت، منم خلاصه میخوام ملک باشم، چه ربطی به هم دارد؟ اما اونا زیرک بودن، زود فهمیدن که از کجا شروع کرده موسی و به اصطلاح ابراهیم خلیل
در جای خودش
در دو جا شروع کردن. اونا زود فهمیدن که ریشه اینها رو داره میزنه با همین بیان که ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی تو چه کاری؟
هو الملک.
پس اون است، لذا بلا فاصله جوابی که دادن انا احیی و امید که یه کسی رو گرفتن که محکوم به اعدام بود و آزاد کردن به مغالطه، که ببین این باید میمرد، مغالطه است دیگه، من زندگی بهش دادم. یکی هم که هیچ گناهی نداشت رو گرفتن اعدامش کردن، گفتن دیدی این حیات داشت، من کشتمش. نه اون احیا و اماته ای که از عدم به وجود بیاورد بشه احیا. خب اونجا در حقیقت اینا میخواستم عرض بکنم که ملک حقیقتش مربوط به خداست، و چون حقیقت ملک مربوط به خداست، خلیفه در عرض رو خدا باید تعیین کند. اینی جائلون فی الارض خلیفه، خلیفه مظهر ملک خداست، لذا خلیفه نه فقط ملک در انسان هاست، نه ملک در انسان هاست فقط، اینی جائلون فی الارض، فی الارض خلیفتن، خلیفه هم اطلاق است، فی الارض یعنی این خلیفه ظرفش زمین است، اما اینجور نیستش قیدش زمین باشد. خب یه بحث حالا لغوی دقیق عربی داره تو این، نه اینکه این مقید به زمین باشد، خلیفه اطلاق، خلیفتن، اینی جائلون فی الارض خلیفتن، خلیفه اطلاق، هیچ قیدی ندارد،
یعنی ظرف استخلاف زمینه،
از زمین شروع میشه،
این گلدون رو الان اینجا قرار
از اینجا
میگم
شروع، از اینجا شروع میشه،
ولی محدود به اینجا نیست،
محدود به اینجا نیست،
درست شد.
خلافتش اطلاق دارد خیلی اینجا، که این خلافت همون ملک است. اون وقت تو بین انسان ها ملک بودن معنایی پیدا میکند، تو ناحیه یه به اصطلاح اون حرکت دهندگی و فرماندهی و پادشاهی معنایی پیدا میکند، تو عالم وجود هم معنایی پیدا میکند، درسته؟ و همچنین تو نظام تشریع که وحی به او میشود و او در حقیقت این وحی رو، اینم نحوی از ملک است. در اینجا نبی الهی شؤونی از ملک رو، شؤونی از ملک رو، قسمتی از ملک رو که فرماندهی و حرکت دادن، بردن مردم به سمت در حقیقت مقابله با جالوت باشد، به طالوت از جانب خدا واگذار میکند، که نبی الهی تعبیرم این است که و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت. کی داره این رو ابلاغ میکند؟ نبی. لذا نبی برتر از طالوت هست، او خلیفه است و این طالوت نماینده او در این کار است. پس اساس اون خلافت نبوت است و خلافت طالوتی شأنی از خلافت اون نبی الهی است.
بله.
خب این رو باید تو آیه روشن میکردیم که بعدن یه موقع مثلا شبهه نشه. در بحث ملک هم که عرض کردیم که حقیقت ملک استجماع و جمع کردن اراده های متفاوت و مختلف و متکثر است که تحت یه اراده و فرمانده. لذا تو ارتش میگن فرمانده، اون فرمان میدهد، امیر است، سردار است، حالا تو هر جای مناسب خودش، که این وقتی که فرمان میدهد امیر یعنی امر کننده، بسیار امر کننده دیگه.
بله.
فرمانده یعنی فرماندهنده، اسم فاعلیه دیگه، یعنی اون که فرمان میدهد بقیه حیث چی پیدا میکنن؟ اطاعت،
همه
بقیه اون کسانی که تحت مجموعن میشن در حقیقت مطیع. پس نظام ملک و فرماندهی یعنی جمع همه اراده ها به یک اراده، که اگر وقتی لشکر میخواد حرکت کنه هر کسی بخواد ساز جداگانه ای داشته باشد، این حرکت واحد صورت نمیگیرد، صف واحد نمیشود. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کأنهم بنیان مرصوص. این صفن یعنی مجتمع شدن، واحد شدن، اونم یه وحدتی که وحدت متفرق نیست، اینقدر تو هم دیگه فشرده هست این وحدت، کأنهم بنیان مرصوص، غیر قابل نفوذ است. این بنیان مرصوص یعنی نفوذ ناپذیری خیلی زیباست.
بله.
هیچ راه نفوذ باقی نگذاشته، که همون آیه و اعتصموا رو هم که جلسه گذشته در محضرش بودیم، که اون الفت بین قلوب که الف بین قلوبهم قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، این محبت اون ملاتی است، اون ملات، اون به اصطلاح ماده‌ای که چند تا چیز رو به هم متصل میکند، مثل سیمان رو با ماسه که آب میریزن ملات میشه، بعد آجرها رو، بعد همه این ساختمون رو به هم مرتبط میکند. این اون محبت ملات به اصطلاح وحدت برای کثراته.
بله.
کثرات رو به هم متصل میکند،
متحد
میکند. خیلی این نگاه که پس محبت اون اساس چینش و وحدت هست، زمینه ایجاد وحدت است، که الف اون تألیف همون محبت است، بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. خب اگر اینجا حالا داره تالوت رو به عنوان فرمانده قرار میدهد که همه مطیع امر او بشن و او خودش در دست اون نبی است که در دست خداست، یعنی این اطاعت به از خدای سبحان به مردم میرسد، پس این اطاعت مرد کسی در قبال کس دیگر نیست، بلکه اطاعت الهی است، که این اطاعت الهی فعل رو الهی میکند. خب میفرماید که نحن احق بالملك من ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم. تا خدا انتخاب کرد یعنی دیگه این از جانب من است، یعنی کسی رو خدا انتخاب میکند. اجتبا و استفا، اجتبا میگن وقتی میوه رو مثلا توی ظرف میذارن، یه کسی شروع میکنه اون زبده هاش و خوب هاش رو جدا کردن، اینو میگن مجتبا، ثمره ای که اون بهترینش. خدا میگه من نگاه کردم به همه انسان ها، اونی رو که مجتبا و ثمره این انسان هاست که میتواند بقیه رو با این جاذبش و اون به اصطلاح برتری که پیدا کرده و رشدی که پیدا کرده همه دلها رو با خودش متحد کند، این کشش تو این هست که از منم اطاعت میکند.
بله.
نه خودش انانیتی داشته باشد، منیت خودش رو در اراده الهی محو کرده، لذا دلها به سویش متوجه شده. پس کی میتونه فرمانده باشد؟ کسی که منیت خودش در مقابل منیت های دیگران نباشد.
بله.
اگر منم در مقابل منهای دیگر بود میشه تعارض، میشه کینه. لذا میفرمایند که الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. چرا عدوان؟ چون او خودشو میخواست، اونم خودشو میخواست، به یه مصالحی کنار هم جمع شده بودن، ولیکن هر جا فرصت پیدا بشه، هر جا یه دفعه فشاری ایجاد بشه، هر کی میخواد خودشو نجات بده بقیه رو میذاره زیر پاش،
تعارض منافع ایجاد بشه، هر کسی خودشو میچسبه،
خودشو میچسبه. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی. در اون روز چون ابتلا سخته در قیامت، هر کی فکر خودشه فقط. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی، یعنی حتی نزدیکتریناش جدا میشه، فرد داره دنبال کار خودشه. اگر اینجوری بشه، مگر این خلت الهی شده باشد که منش با او گره خورده باشد، یکی شده باشد که من الهیه. لذا الا المتقین، متقین از هم جدا نمیشن. لذا متقین در قیامت هر کدام رشدی پیدا میکنند، دیگران رو به سم میگن خدایا این برادر مؤمن من در این که من به این مقام برسم کمک هم کرد، لذا اون رو هم این مقام رو براش قرار بده. یعنی خودش رفت اونجا غافل نمیشه از دیگران، چون یادشه که این کمکش کرد، میگه اونم بیار این مقام رو بهش بده، اونم میگه خدا یا من این برادر مؤمنم در فلان کار، اونم این مقام رو بهش بده. یعنی کمک میشن اینجا، الاخلاءن یعنی خلیلن، با هم خلیلن. خلیل خلت رفاقتی است که هیچ دیگه واسطه ندارد. حالا امروزی ها مثلا خیلی با اصطلاح میگن رفیق فابریک، که دیگه خیلی رفاقتشون با هم صمیمیه، دیگه کسی واسطه نیست. خب این نگاهی که در اینجا میفرماد استفاهو، خدا این رو انتخاب میکنه که منیتش چی شده باشه؟ مرتفع شده باشه، منی براش در قبال منها
نمانده باشه.
هر قدر انسان تو ارتباط اطرافش من خودش رو فدای من دیگران کند، خضوع داشته باشد، ترجیح بدهد منافع دیگران رو بر منافع خودش، ایثار بکند، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، هر چقدر این قدرت باشد، این داره از اون محدودیت‌هاش جدا میشه، از منیتش مقابل من دیگران داره جدا میشه. پس کسی فرمانده باید باشد که تو وقت بحران منش نیاد سراغش بگه تو خودتو نجات بده، بگه اینا لشکر منند، لشکر منند و اینها مثل جان منند، اینها به اصطلاح از من مقدمند. فرمانده جلوتر به خطر باشد و دیرتر از همه صحنه رو ترک بکند تا بقیه. ببین این میشه فرمانده.
بله.
لذا این منش دیگه به اصطلاح برایش باقی نمانده، من دیگران که اون حال الهیست و رساندن اینا او مقدم شده. ببین چقدر اینا زیبا میشه.
درسته.
خب بعد میفرماید که وزادهو بستتن فل علم والجسم، شما ملاک ملک رو سعه مال قرار دادید. کسانی که مال زیاد دارن وقتی که سختی پیش میاد چی کار میکنه؟ اونها ایثار میکنه؟ یا او که در حقیقت به خاطر پولش اووردیش کردیش فرمانده، یعنی مالش تو بها دادی که مالت اصله؟ خدا رحمت کند شیخ بهایی رو، نقل میکنن که یه جلسه دعوتش کرده بودن شیخ بهایی رو که بره اونجا. این با یه لباس ساده خیلی چیزی رفته بود، بعد نشناخت اون راش هم نبود، گفتن این به این جلسه مثلا
بزرگان
اشراف کجا میاد
مثلا،
رفت یه لباس نوعی شیکی پوشید آمد، بعد احترام و چی که بفرمایید، رفت وقتی سر اونجا نشست توی جلسه، آستینش رو به اصطلاح بردم به اصطلاح اون بشقاب، گفت کل کمی آستین تو بخور، این به اصطلاح مهمانی برای توه نه برای من، یعنی این لباسه که دعوت شده اینجا نه اون شخص. ببینید ما خیلی اوقات لباس رو دعوت کردیم، احتراممون به اون لباسه. اینجا میگه وقتی که اونها سعتن من المال، یعنی پولش نه خودش، پولش ملاکه، وگرنه خودش که با پولش یکی نیست.
بله.
یعنی پولش رو ازش بگیری یه لحظه دیگه این پول هیچی نداشته باشه، دیگه او هیچی نیست با این نگاه، که این سعتن من الماله. اما خدا میگه زادهو بستتن فی العلم والجس، علم رب زدنی علمن، خدای منو زیاد کن علمم، نمیگه رب زد علمی.
بله.
خدای علممو زیاد کن، نه، چون علم زیادی که منفصل باشه میشه در حقیقت مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل چهارپایی که کتاب ها بر روش گذاشته باشن، اگر یک کتاب خانم رو دوش این باشد، بهترین کتاب هم رو دوش این باشد، این حمار حماره، او کتاب فقط رو دوششه، فرقی نکرده، هیچ تغییری نکرده، کتابا رو که برداری همونه، کتابا هم که روش همونه. لذا تعبیر این است که مثل الذین حملوا التوراة، اینها خلاصه تورات رو حفظ هستن، میخوانن، اما عامل بهش اگر نباشن، مثلشون مثل همون چهارپاییست که کتاب بذارن روش. چقدر زیبا تمثیل کرده، در این حال آنچنان تحقیر است که این تحقیر شک ایجاد کنه، انسان رو بیدار کنه. اینا میگن ساعتن فی الماله، یعنی یه چیزی که رو دوششه، باری که رو دوششه و مالی که منفصله، اما خدا میگه زادهو بستتن، بزرگش کردیم فل علم، نه علم منفصل، زادهو بستتن، بستش دادیم، خودشو بست دادیم، نه علمشو بست دادیم، نه زادهو فل علم بستتن، زادهو بستتن فل علم و جسم، جسمش هم که بزرگ شده، نه به اصطلاح یک کسی باشه خیلی قدرت مثلا بزرگ شدن، نه، این یعنی قدرتمندی در پیاده کردن علم، که ما یه نظام عقل به اصطلاح نظری داریم، یه عقل عملی داریم،
بله.
حکمت نظری داریم، حکمت عملی داریم. حکمت عملی یعنی قدرت بر پیاده کردن اون چه که باید محقق بشود، بله. درسته؟
بله.
اون حکمت نظری دانستن اون چه که میخواد اون به اصطلاح حرکت ایجاد کند، افق ایجاد کند، اون دانستن، این عمل کردنه. این زاده هو فی العلم و الجسم، یعنی علم اون جهت نظری این در اوج کماله، جهت عملیش هم که میخواد قدرت پیاده کردنه اون نظام علمی رو داشته باشه در اوج است،
بله.
و فرمانده این دو چیز رو لازم دارد، که حالا مرحوم علامه اینجا بیانی دارن، بیان زیبایی است، اگر که به اصطلاح این بیان رو از علامه داشته باشیم، میفرماید که والذی یلزم وجوده فی نیل هذا المطلوب، که اون ملک است امران، العلم به جمیع مصالح حیات الناس و مفاسدها، کسی که علم پیدا کند که بهترین ها برای حیات و اون حرکت چیست، بدترین ها هم چیست،
خوب.
تا از بدترین ها پریز کند
و به بهترین
ها رو برساند،
خوب.
یعنی هم سلب رو هم ایجاب رو، الهمها فجورها
و تقواها،
که هم راه خیر رو خوب بشناسد، هم راه شر رو خوب بشناسد، دشمن شناسیش هم قوی باشد. تو نظام جنگ اون کسی که فرمانده است، خیلی از اوقات ممکنه اگر دشمن شناسیش قوی نباشد گول بخوره و به اصطلاح اون نقشه ها و مکر و حیله دشمن گولش بزنن، نتونه بجنگه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام است که مثل مالک اشتر وقتی داره حمله میکنه، از اول نشون میده حضرت که اون خیمه معاویه مقصود است، جای دیگه حواستون رو پرت نکنه ها، یه موقع به این ور و اون ور به شاخ و برگ ها مشغول نشید ها. ما اگه با بقیه درگیریم به خاطر این است که اینا جلوی راه هم تا ما به او برسیم، اگر اینا رو دیدی تونستی ازشون عبور کنی بری برسی به خیمه معاویه، خودتو مشغول به اینا نکن، برو به خیمه معاویه برسی. این بصیرت نافذ است،
بله.
که آدم بشناسه که اون اوج رذالت و پستی و اون اوج کجا، اون رو باید پیدا بکنه،
درست.
اما اگر شما مشغول شدی به شاخ و برگ ها، به در حقیقت این طرف، خب اینجا اون موقع گول میخوره،
از اصل میمونه،
از اصل انسان باقی میمونه، جا میمونه. لذا تعبیر این است که اینجا میفرماید که علم به جمیع مسائل حیات الناس و مفاسدها، که هم دو تعبیری که مقام معظم رهبری دارند هم خیلی تعبیر زیبایی است، که اگر اونجا میفرماید تواصوا بالحق در سوره عصر، که میفرماید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تواصی به حق یکیش این است که انسان جبهه حق رو خوب بشناسد، حق رو بشناسد،
بله.
و بتونه بشناساند و بعد بتونه احقاق حق کند،
دفاع کند.
ببینید خیلی زیباست، شناخت اولی خود آدم،
بله.
شناساندن یعنی دیگران رو همراه کند،
بله.
و بعد احقاق حق کند، یعنی بتونه تو جنبه احقاق حق هم قدم بردارد و جبهه باطل رو بشناسد. تواصی به حق میگه فقط تو حق نی، حق تا باطل شناخته نشه احقاق حق نمیشه، باید باطل رو بشناسد، اون بشناساند باطل رو و بعد ابطال باطل کند. لذا تو زیارت حضرات معصومین داریم که محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم، خیلی زیباست که این احقاق حق و ابطال باطل است. میگه وقتی که این به اصطلاح زادهو فی العلم بسطتن فی العلم والجز، این علم یعنی تمام فنون رزمی رو که برای فرماندهی لازم است دارد، بصیرت مقابله با باطل رو دارد، بصیرت حفظ جبهه حق رو دارد، اینا علمه. بعد فی الجسم هم قدرت احقاق حق و ابطال باطل رو دارد. ببینید این دوتا رو لازم دارد، لذا اگر فرماندهی یکی از این هاش توش ضعیف بود، این قدرت فرماندهی ندارد. پس ملاک فرماندهی در این است
که در علم و جسم، و علم خودش چی هستش؟ دو شقه داره. یکی شناخت حق است، شناساندن حق است، احقاق هست. شاخه دوم شناخت باطل است، شناساندن، قدرت شناساندن باطل است و ابطال باطل است. بله. که این میشه تازه تواصو بالحق و تواصو بالصبر، که همین بستتن فی الجسم تواصو بالصبر، که حالا قدرت انجام اونها رو هم پیدا بکند، که تو اون سوره عصر هم خلاصه ما سعیمون بر این است که استشهادمون با آیات در مسئله باشد تا نگاه قرآنی باشد. خب بعد میفرماید که زاده و بستتن فی العلم والجسم والله یعطی ملکه من یشا. یعنی خدای سبحان اینجور نیستش که به هر کسی ملکش رو، که ملکش ملک خودشه، ملک تعبیر ملکه او،
ملک خود خداست.
یعنی این مالکیتی و ملوکیتی که به تالوت داد مظهر مالکیت خداست، ظهور مالکیت خداست. مالکیت خدا اگه بخواد تو عالم مجسم بشه، میشه اولیاء الهی که ملوکیت پیدا میکنن، میشه سلیمان و داوود و پیغمبر و امیرالمومنین که ملوکیت پیدا، میشه امام زمانی که ملوکیت مطلقه رو پیاده میکند، که دیگه دوره امام زمان تنها دوره است که ملوکیت مطلقه خدای سبحان در اونجا مطابق عالم دنیا پیاده میشود، که این زمینه میشود که انسان وقتی به قیامت میرسد اونجا بتواند ملوکیت خدا رو بفهمد. لمن الملک اليوم
لله الواحد القهار.
کسی که دوره اون ملوکیت اون ولی الهی رو نچشیده باشد، که اونهایی که قبل از ظهور از دنیا میرن تو لحظه مرگ ملوکیت رو میبینن، یعنی اونایی که قبل از ظهور از دنیا میرن، هر کسی قبل لحظه مرگ اون ملوکیت ولی الهی رو میبینند. این خیلی جالبه
که بعدن تو صحنه قیامت
بتونند
ازشون سوال شو.
بله دیگه، وقتی تو صحنه قیامت حاضر میشن که اون قدرت ملوکیت حق میخواد آشکار بشه، باید چشیده باشد ملوکیت ولی الهی رو. تا نچشیده باشد قدرت فهم ملوکیت خدا رو پیدا نمیکند، که اونجا آشکار میشود ملوکیت حق. خدا اینجا هم مالک مطلق است، اما ما چشم دیدن نداریم. ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم. اون روز چشم تو حدید میشود و پرده از جلوی چشم تو برداشته میشود تا ملوکیت حق رو ببینید. و برزو لله، برزو اینها بارز میشن، لله واحد القهار، بر واحد قهار. خب پس ملوکیتی که داره ایجاد میشه داره ما رو آماده میکند برای ملوکیت خدای سبحان. پس فقط یه نتیجه دنیایی نیست اینجا، که اگر طالوت آمد و غلبه‌ای بخواد صورت بگیرد در تبعیت، که یک غلبه ظاهری مادی مثلا ملک دنیایی باشد. نه، این وقتی که یعطی ملکه من یشاست و این مظهر ملوکیت خدای سبحان است، کسی که تنداد به ملوکیت خدا و اون نماینده خدا و خلیفه خدا رو مطیع شد، این داره آماده می شود برای ملک حق. یعنی آخر کار نیست اینجا، این وسط کاره که تازه دارن اینو عبورش میدن. پس هر اطاعتی نسبت به مثلا ملکی که خدا قرار داده آماده شدن برای قیامت هست، تا فهم مالکیت خدا رو انسان بکند. و الا انسان منگل و گنگ از اینجا میره، انسان نفهمیده و یاد نگرفته از اینجا بره، او وقت اونجا نمیتونه درک بکنه. پس باید حتی دشمنان هم در لحظه مرگ ملوکیت ولی الهی رو میبینند، هر چند نسبت بهشی هستن کینه و دشمنی پیدا میکنن، ولی ملوکیت رو میبینن،
ولی بهشون نشون داده میشه،
نشون داده میشه.
ولی حتی اون در عالم دیگر هم دوباره انکار کنه.
بله دیگه، حتی ولی این دشمنی رو پیدا میکنن، که این نسبت به این ملوکیت خیلی جالبه. این هم خب جالب. اینجا میفرماید که دنبالش میفرماید که یعطی ملکه من یشا. خیلی زیباست که یعطی. اینا جزء سنت های خداست، که هر ملوکیتی که الان نظام جمهوری اسلامی یکی از انحاء ملوکیت خدای سبحان است، که مرتبه از این داره آشکار می شود و جلوه از این است، تا این زمینه ملوکیت امام زمان رو و اون زمینه به اصطلاح قیامت رو که ملوکیت خدای سبحان است فراهم بکند. لذا کسی که تو نظام اسلامی الان اون تبعیت از احکام الهی و ملوکیت الهی رو به اندازه ای که اونجایی که ملوکیت از محقق بکند، این میتواند در زمان ظهور هم که این نسبت، این الان نسبت به اون یه پرده است، نسبت به اون حقیقت یه پرده است، نسبت به اون حقیقت که اون حقیقت رو که میبینه تبعیت رو بتواند محقق بکند. کسی که تو پرده این تبعیت رو نتونست پیدا بکنه و جدا شد، قطعا نسبت به حقیقت قطعا جدا میشود، جداست. یعنی اینجوری هست که کسی اینجا جدا بشود و چنانچه کسی که تو پرده تبعیت از ولی الهی که امام زمان است جدا بشود، قطعا از تبعیت ولی خدای سبحان از ملوکیتش اون روز در حقیقت میخواد جدا باشد، اما دیگه چاره ندارد چون ملوکیت حق جدا پذیر نیست و لذا میشه عقاب، انتقام، قهر الهی برای او محقق میشود. پس ببینید یه سیر عجیبه تو نظام الهی داره محقق میشود که هر کدوم از اینها چقدر زیباست. ما ساده نباشیم حوادث رو گسسته ببینیم. حوادث یه پیوستگی عظیمی رو دارن که دارن ما رو به یه عمق عمیقی میرسانن. خدا داره ما رو میرسونه به خودش، میرسانه به قرب خودش، میرسونه به لقای خودش از طریق همین اطاعتهای ظاهری که داریم محقق میکنیم.
این لا یمکن الفرار من حکومتک همینه دیگه،
همین لا یمکن الفرار من حکومتک، یا اون خطاب موسای کلیم، یا موسی حدیث قدسی، انا بد کلازه ناچاری از من، انا بد کلازم، لابدی نمیشه،
بپذیری یا نپذیری.
ولی دیگه این لابدیت تو قیامت آشکار میشود که انسان قدرت گریزی از حق ندارد. به کجا فرار؟ عین المفر. کجا بخواد انسان فرار کنه مگر انسان یه موقع بگه خدایا و من کل عدلک محربی، خدایا من از عدلت فرار میکنم به فضلت. من کل عدلک محرم، از عدلتو فرار میکنم. چرا؟ چون اگه بخوای با عدلت با من رفتار بکنی بیچارم،
من طاقت ندارم.
با فضلت با من رفتار کن که فرارم از خدا به خداست. اعوذ بک منک، به تو پناه میبرم از تو. خیلی زیباست،
فرارم از تو،
از تو به تو، که از عدلت به فضلت.
متشکرم حاجی عابدینی عزیز،
وقت تمام شد،
بریم محضر قرآن کریم. شاید یه مقداری بعد از تلاوت قرآن زمان داشته باشیم. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما بیننده ها و شنونده های عزیز که امروز 17 ماه جمادالاول هست و میدونید که 18 هر ماه برنامه طرح نورانی فرزندان قدیر رو داره. بنابراین دو گروه از شما مردمان نیک کشورم میتونید تو این طرح حضور داشته باشید. یک گروه کسانی که دوست دارید از تسهیلات برنامه سمت خدا برای درمان ناباروری استفاده کنید، زوجهای نابارور، برای ثبت نام مراجعه کنید به سایت ما، به صفحات ما، به کانال ما در ایتا. و یک گروه دیگر کسانی هستیم که دوست داریم برای درمان زوجهای نابارور حرکتی انجام بدیم، یه تبرعاتی داشته باشیم، یه کمکی بکنیم. سایت ما، صفحات ما، کانال ما، و در نهایت عدد 18 رو بفرستیم به 20303 به نشانه اعلام آمادگی برای مشارکت در این طرح بسیار بسیار مهم. الهی به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، به تعبیر جای عابدینی، مادر بزرگوار هممون، هر کی دوست داره مادر شدن رو بچشه، به برکت حضرت زهرا دامنش سبز بشه. تلاوت قرآن کریم صفحه 14 آیات 89 تا 93 سوره مبارکه بقره، و ثوابش هم تقدیم به مادر امت حضرت زهرا علیها السلام. برمیگردیم ببینیم چقدر زمان میمونه با حاجی عابدینی باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. یکی دو دقیقه زمان هست با چه خدمت حاج‌آقای عابدینی عزیز.
اگر این تتمه وقت رو این نکته‌ای در رابطه با مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنیم که روز قیامت وقتی که حضرت رو میارن در صحرای محشر و چشم ها دوخته می شود به پایین که حضرت حرکت بکند، وقتی که خدای سبحان امر می کند حضرت رو به سمت بهشت، قبل از اینکه وارد بشند دارد که حضرت بر می گردد، خدای سبحان میگه لمل تفته، چرا برگشتی؟ حضرت می فرماین می خوام قدر من امروز آشکار بشود. این آشکار شدن در قیامت مربوط به دنیاست. قدر من آشکار بشود یعنی حضرت در دنیا مقامش، در قیامت مقامش آشکار میشود. در دنیا کشش این نبود اما زمینش از دنیا بود، لذا میگن برگرد. هر کسی که محبتی به تو کرده و محبتی به تو داشته و در راه تو تحمل سختی که کرده، میتوانی او رو هم با خودت ببری. یعنی اون چه که در اینجا امروز نسبت با حضرت پیدا کرده باشد، چه در تحمل سختی یا در محبت به حضرت، شرکت در مجالس حضرت، هر رابطه ای که تو دل انسان خطوری کرده، قدمی برداشته، کاری کرده، خدمتی به مؤمنین و محبین حضرت کرده، هر کاری اونجا در حقیقت حضرت بگه برمیگردد و بعد اینها رو با خودش، تعبیر روایت این است مثل مثلا پرنده ای که وقتی نک میزنه به زمین دانه ها رو میخواد بردارد، بهترین دانه ها رو انتخاب میکند، هرچند تون تون داره برمیداره،
بله.
اما بهترین ها رو تو همین انتخابش برمیدارد، یکی یکی اینها رو جدا میکند و همراه خودش میبرد. وقتی دارن میرن اینها به بهش، اینها هم برمیگردن، یاد گرفتن از مادرشون.
خدا میفرماید شما چرا برگشتین؟ میگن میخواییم قدر ما هم امروز آشکار بشود. میگن برگردید، هر کسی خدمتی به شما در دنیا کرده در راه حضرت و به احترام حضرت و مرتبط با حضرت، شما هم اونها رو انتخاب کنید و همراه خودتون ببرید. سلسله مادر این گونه است که محبتش امروز راه نجات فرداست.
انشاءالله که مشمول این قصه باشیم و خودمون رو این دایره بیرون نبریم. به قول یکی میگفت خدا هیچ وقت دستش رو نمیکشه. حالا تعبیر ماییم که یه وقتی
مادرمونم همینجوریست.
ممنونم
آقای عابدینی عزیز. انشاءالله به برکت مادرمون، باران رحمتش بر ملت تشنه ما، هم تشنه ظاهری زمین ها هم تشنه وجودی ما، به برکت مادرمون رحمت حق بیش از گذشته نازل بشود، باران رحمتش، و انشالله محور مقاومت رو خدا عزت پیروزی و عزت بدهد، مظلومان رو قدرت و شوکت بدهد، ظالمان رو خفت و خاری انشالله به زودی، و این ظالم قاصب به اصطلاح رژیم صهیونیستی رو خدا انشالله به برکت عزت خودش به زودی ریشه‌کن بفرماید.
الهی آمین. سپاسگزارم از آقای عابدینی عزیز، از رفقای خوبم در برنامه و از شما بیننده ها و شنونده های گرامی. الهی به حق حضرت زهرا علیها السلام که میخواییم با هم یه ارادتی به ورزیم و صلواتشون رو زمزمه بکنیم، عاقبت شما و ما همه ختمه به خیر باشه. تا سلامی دوباره، انشالله عمری باشه و سعادت. فردا خدا حافظ شما.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبك وأسفياك التي انتجبتها وفضلتها ترت على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. كما جعلت أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها عيون ذريته وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.